أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا. حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تسلای قلب امام زمان، هدیه به پیشگاه نورانی و مقدس امام زمان، آرامش دل امام زمان، یک صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل خرجا.
خوب، شب اول ماه محرم و خوشحالیم از اینکه خدا به ما توفیق داده و زنده هستیم و سیاهی عزای سید شهدا رو میبینیم. میدانید که بارها عرض کردیم که انسان که از دنیا میره تازه میفهمه که ارزش مجلس سید شهدا چیست و زیر خاک خابیده ها میدونن که یعنی چی یه نفس کشیدن در مجلس امام حسین. لذا یاد کنیم از همه گذشتگانمون، همه رفتگانمون، همه شهدا، حقداران، ذوی الحقوقین، بدوارث، بلاوارث، همه شهدا از صدر اسلام، همه و همه، شهید سردار حسین همدانی، شهدای منا، همه رو یاد بکنیم. ما نمیدونیم که، چون شما این قصه رو زیاد شنیدید، بذار اول مجلس یه خورده تلطیف بشه، جلسه بهتره، که شیخ شوشتری توی اون مکاشفه یا خواب رؤیایی که بود خدمت ابی عبدالله رسید، میگه دیدم که یه خیمه‌ایه، گفتن اینجا خیمه ابا عبدالله هست، بفرمایید. اومدم برم داخل، دیدم حبیب ابن مظاهر دم دره. گفتم حبیب خوشا به حالت، از بچگی با حسین بودی و پارکا به امیرالمؤمنین بودی و 90 سال خدمت کردی به اهل بیت، آخرش هم به فوز عظیم نائل شدی و جزو شهدای درجه یک بین درجه یک های 72 تن هستی. یه حبیب زد زیر گریه، گفتش که شما ها قدر خودتون رو نمیدونید. یعنی چی؟ گفت ما به حال شما قبطه میخوریم. حبیب تو با این مقامت به حال ما قبطه میخوری؟ ما که کاری نکردیم، شما به فوز عظیم نائل شدید. ما همیشه حسرت میخوریم، میگیم ای کاش با شما بودیم کربلا، شما چه حسرتی میخورید؟ گفت من حبیب ابن مظاهر تو بهشت غرق در نعمت، الان یه حاجت دارم، خدا به من یه عمر بده من برگردم تو دنیا، یه خورده به من عمر بده، یه ساعت بیام تو دنیا، توی یکی از این جلساتی که شما برای حسین میگیرید، منم بیام کنار دست رو گریه کنم، بشینم برای حسین زار بزنم گریه کنم. حبیب ابن مظاهر میگه من قبطه حال شما رو میخورم. اگه حبیب که جزو شهدای درجه یکی کربلاست اینقدر حسرت داره، پس شیعیان عادی از امیرالمؤمنین امشب چقدر حسرت دارن. بعضیا بچه ها همین امروز از دنیا رفتن، شب اول محرم رو ندید، بعضیا امروز دفن شدن، بعضیا دیروز، همین دو سه روزه خیلی از شیعیان امیرالمؤمنین از دنیا رفتن. پس این یه نعمت بزرگه. امشب من هستم، یعنی خدا به من گفت بیا. امام حسین به من گفت بیا تو مجلس ما بشین. خیلی بزرگی. اینو باید یه الحمدلله از دل آدم بگه وقتی امشب تو مجلس میاد، الحمدلله رب العالمین که ما امشب هستیم. لذا همه اونایی که نیستن و امشب حسرت حال ما رو میخورن یاد کنیم. چطور کسی میره کربلا حسرت میخوری میگی اونجا رفتی یاد ما باش؟ توقع داری دیگه. اونایی هم که از دنیا رفتن به هر ویژگی که هستن، حتی شهید، عالم، صاحب شفاعت، هر کی هست، امشب به حال شما قبطه میخوره. شب اولم مجلس ها خلوته، اما شما الحمدلله امشب هستید. لذا همشون رو یاد بکنیم، خصوصا نوکرایی که میشناختیم و حقی به گردن ما داشتن و پدر و مادرمون بودن و حق استادی داشتن، حق هر چه که هست، استاد شهید ما رو یاد بکنید. هدیه به روح همشون یک صلوات از جان و دل بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات بلندتر خط کنید. آیات ابتدایی سوره لقمان میخوایم شروع بکنیم، یکی دو شبیه مقدماتی رو عرض بکنیم تا به اون آیهی که بیشتر مورد نظر این ده شب ماست برسیم. از ابتدا شروع کنیم که نکات خوبی داره و برای تبیین اون چه که میخوایم بگیم خیلی مهمه. این مقدمات این یکی دو شبه رو کسی اگه گرفت بقیه هم خوب متوجه خواهد شد، اگر نه حتما ابتر هست بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم رو در موردش قبلا هم زیاد صحبت کردیم، دیگه حالا نمی پردازیم بهش، فقط همین مقدار که می دانید که یکی از رموز بین خدا و رسولش در قرآن همین حروف مقطعه است. یکی از اسرارش هم که خیلی ساده است و قابل دسترسه خود قرآن بیان میکنه که حم میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک. ما اینجوری قرآن نازل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که داداش شما حروف فارسی 32 تا، حروف عربی 28 تا حرفه، این 28 تا حرف رو میدیم دست شما، شما یه چیزی درست کنید باهاش. نهایت نهایتش اینه که شما خیلی عرفانی حرف بزنید، مثلا یه دیوان حافظ از توش در بیاد. اینه دیگه. آخرش اینه که مثلا یه بوستان سعدی بگی. نهایتش اینه که دو تا ضرب المثل و شعر خوب که پند حکیمانه درش باشه شما بگی. آخرش اینه. بقیهش هم که حرف زدن الکیه، نمیدونم جوک، خنده است، فیلمنامه است، قصه است، رمانه و چیزایی که خیلی وقتا ارزشم نداره بلکه گناه هم داره. اما خدا میگه همین 28 تا حرفی که دست شماست، شما این بلا رو سرش میارید، این 28 تا حرف رو بدید دست من خدا. من باش چی کار میکنم؟ قرآن میآفرینم که معجزه الهی است تا قیامت. حرف ما اینه. ما خاک به شما میدیم، شما چیکار میکنی باهاش؟ گل درست میکنیم، کاسه و کوزه گلی و این چیزا باش درست میکنیم. همین خاک رو بدید دست من خدا، من باش چی میسازم؟ انسان میسازم. انواع میوه‌جاتی که اصلا مزه خاک نمیده، از همون خاک درست میکنه. تمام دنیا دیگه که گل سرسودش مثلا انسان. من حسین ابن علی میسازم از این خاک، شما چی درست میکنی؟ کاسه کوزه. خدا یه جوری با این حروف مقطعه داره قدرت نمایی میکنه. این البته یه حکمتشه، خیلی اسرار داره که ماها نمیدانیم. گاهی بعضی از علما یه پرده برداری هایی کردن به اندازه خودشون، ولی اصلش رو خود حضرت صاحب ایشالله تشریف میانن به ما خواهند گفت. این آیه اول، تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم. اولا تلکه داره این اون کتاب، یعنی که همینجوری تو دسترس شما نیست، فکر نکنید که این کتابه اون کتابه، یعنی که هم خیلی عظمت داره هم خیلی دوره، شما خیلی باید کار بکنید به معارفش برسید. بعدم حکیمه، یعنی اینقدر استواره که مولا درزش نمیره، حرف حرفیست که هیچ خللی درش نیست، محکمه. در مورد این حکمته یه مقداری حرف داریم، باشه برای شبای دیگه. خب این قرآن همه رو هدایت میکنه؟ نه. درست قرآن میفرماید هدل للناس، هدایت کننده همه مردمه، اما همه هدایت نمیشن، یه عده‌ای هدن و رحمتن للمحسنین. این هدایت و رحمت برای محسنین، محسن یعنی نیکوکار. چرا قرآن مگه برای همه نیومده؟ خدا تبعیض قائل میشه؟ خیر، تو پلاستیکی ها بود قدیم باش بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، تا زمانی که هیچ روزنه‌ای درش نبود این پنچر نمیشد، هیچ چیزی درش نفوذ نمیکرد، این توپو مینداختی. شما توپ پلاستیکی رو دارم میگم که دیگه خیلی سبکه و خیلی راحتم داغون میشه، شما بندازش تو آب دریا، آب دریا نمیتونه نفوذ پیدا کنه، عظیم انبوه آب نمیتونه نفوذ پیدا کنه. سوال، مشکل از آب دریاست که نمیتونه بره تو این، یا مشکل از این توپه است که یه ویژگی داره، یه زخامتی در خودش ایجاد کرده که آب نمیتونه نفوذ کنه؟ مشکل از آب دریا نیست، این یه ویژگی داره. قرآن برای هدایت همه اومده، اما اگه کسی هدایت نمیشه مشکل قرآن نیست، مشکل مال اون کسیه که یه زخامتی در دل خودش ایجاد کرده که قرآن نمیتونه نفوذ کنه. خورشید برای همه عالمه، حالا یه جا شیشه است این نور خورشید رد میشه، یه جا دیواره این نور خورشید رد نمیشه. تقصیر خورشیده که من یه دیوار درست کردم که نورش به من نرسه، یا تقصیر منه که یه دیوار خشت و گلی گذاشتم به جای شیشه؟ شیشه بود رد میشد، خشت و گل باشه رد نمیشه. خب مشکل از این خشت و گله است. گاهی دل ما خشت و گلیه، نور قرآن نمیرسه، این باید شیشه ای بشه. چجوری باید محسن بشیم؟ محسن، خودن و رحمتن للمحسنین. محسنین کیان؟ امشب بحث ما فقط همینه. سه تا ویژگی رو اینجا خودش آورده قرآن، میگه محسنین اینان که سه تا ویژگی دارن، قرآن هم اینا رو هدایت میکنه و رحمت برای اینهاست. یک، الذین یقیمون الصلاة، اونایی که اقامه نماز میکنن. اقامه نماز با خوندن نماز فرق میکنه. اقامه نماز مال کسیه که چراغ نماز رو روشن میکنه، مال کسیه که وامر اهلک بالصلاة، به خانوادش توصیه میکنه نماز بخونن، مال کسیه که مسجد میره نماز جماعت میخونه، مال کسیه که پول خرج میکنه برای مسجد، مال کسیه که دنبال اینه که کار فرهنگی میکنه که اقامه بشه نماز. ویژگی اول نمازه، اقامه نماز، اول وقتش با احکامش. فرمود اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. اول وقت رضوان الهیه، این چی؟ خیلی بالاتر از بهشته. خیلی. امیرالمومنین یه تازیانه تو دستش بود، زد زمین، یه خط افتاد. آقا فرمود این خطه چقدر جا میگیره تو دنیا؟ گفتن آقا هیچی، یه خط دیگه. حالا دنیای ما چیه؟ مثلا کل کره زمین رو شما در نظر بگیر، دنیای ما خیلی بزرگتره، زمین یه قسمتشه. شما حالا زمین رو در نظر بگیر، تو کل کره زمین این خط دیگه اصلا جا نگرفته. حضرت فرمود دنیای ما رو بذارن تو بهشت مثل این خطه رو زمینه، در مقابل وسعت بهشت. خب ما یه حرکاتی انجام میدیم اسمشو میذاریم نماز. خدا به خاطر اون نمازه میخواد همچی بهشتی رو بده. بعد میگه اول الوقت رضوان الله، رضوان از بهشت خیلی بالاتره، چون قرآن میگه و رضوان الله و رضوان من الله اکبر، بزرگتر از بهشته. چیه دیگه؟ حالا یه خورده هم بماند، همین که من قپی میام میگم بماند، مثلا من خیلی بلدم نمیگم اینجا، ولی واقعیتش اینه که منم انقدی بلد نیستم. رضوان اصلا چی هست؟ میشه یه توضیحاتی داد ولی یه خورده خامه، باید پخته بشه. همینقدر بدانیم که رضوان میگه اول وقت بخون رضوانه، آخر الوقت چی؟ آخر وقت خوندی میگه غفرانه، اونم خیلیه، بازم شامل مغفرت الهی. ولی رضوان چیز دیگه است. میگن آخر وقت میخونی میگن دمت گرم خوندی، باریکلا، میشه غفران. رضوان اصلا یعنی یه چیزی که از بهشتم بالاتر. گفت اون جوان رو داشتن میآوردن عقب، مجروح شده بود توی جنگ، دو تا دستش قطع شده بود، بدن پر ترکش، رو برانکار داشتن میآوردن، میگه دیدیم خیلی خون ازش رفته، گفتیم حتما این سری باید بره اتاق عمل. بعد اون مسئول تعاون اومده بود، هی اسم این جوونو میپرسید، میگه آقا اسم شما چیه؟ میتونی صحبت بکنی؟ مشخصات تو بگو، نمیدونم فلان. این چشش بسته بود، آرام لبهاش به سختی تکون میخورد. هر کاری کردن دیدن که این به حرف نمیاد، و این آقا هم اصرار میکرد که من باید قبل از اتاق عمل مشخصات اینو بدونم. اینا گفت آقا بذار ما اینو ببریم، خون داره ازش میره. یه دفعه دیدن این جوون چشمشو باز کرد به سختی، بعد نفس میزد آروم، شروع کرد حرف زدن. گفتش که برادر رو ببخشید منو، من اگه جواب شما رو ندادم به خاطر بیادبی نبود، صداتون رو شنیدم، به خاطر این بود که دیدم اگه بخوام برم اتاق عمل بیهوشی و برگردم، نماز اول وقتم به تأخیر میفته، داشتم نماز میخوندم با اون برانکار. میگه آج آقا گشنم بود نیومدم مسجد، گفتیم بریم یه چیزی بخوریم سرحال چیم بعد نماز بخونیم. یه بچه هیئتی ماست. میگه آج آقا کار فرهنگی میکردیم، نمازمون دیر شد، داشتیم هیئت به پا میکردیم. داداش امام حسین این کار فرهنگی قبول نداره، ملائکه شاهد باشن، من امشب شب اول ماه محرم 94 این حرفو زدم رو منبر. امام حسین علیه السلام کار فرهنگی که نماز اول وقتش به تأخیر بیفته قبول نداره، چون خودش جنگ و تعطیل کرد رفت نماز، به خاطر اینکه نمازو ما از امام حسین داریم. وقت چجور تو مجلس سید و شهدا؟ حالا برای شام نهار عقب میفته، خستم حال ندارم عقب میفته، اون دوتا دستش داره خون میره، میگه من نماز اول وقتم تأخیر نیفته. این میگه گشنم بود نمیخونم. و جالبترش اینه بعضی میگن که پس چرا خدا حاجت ما رو نمیده؟ اصلا ما نمیخونیم. حرف منو گوش ندادی، منم حرفتو گوش نمیدم. که آقا اصلا نماز برای این نبود که، شما قرار نبود به خدا دستور بدی، که قرار بود دستور خدا بده شما عمل کنی، بندگی این بود. بعدم قرار بود رضوان بهت بده، غفران بهت بده. نماز قرار نبود که شما نماز بخونی مثلا مستأجری، خدا پول مستأجری تو جور کنه. جور میکنه، ولی نه به خاطر نماز، به خاطر اینکه شما بندشی، تضمین کرده روزی تو بده. همین. حالا نماز خون بودی یه خورده برکتشو زیاد میکنه، برکتشو ها نه مقدارشو، برکتشو زیاد میکنه خدا، اشکال نداره. از جایی هم که فکرشو نمی کنی و یرزق هم من حیث لا یحتسب بهت میرسونه. نماز خونی یه ویژه هایی بهت میرسونه، اما نماز خونم نبودی خدا داره روزی کافراشو، روزی نمیدونم ملحدا و روزی نمیدونم همه دشمناشو اون سر دنیا میده، برای نماز که روزی نمیده. اگه تو نماز میخونی که روزی خدا بده که اصلا نخون، معلوم که متوجه نشدی اصلا. نمازی که ما از امام حسین داریم، مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، فقیه مجتهده، اذان و اقامه رو میگفت همینجور رو به قبله میخواست تکبیر بگه، اول دستشو میذاشت رو سینهش میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یه مکسی میکرد گاهی قطره اشکی، بعد میگفت یا محسن و قد عطا کل مسی، خدا ما اومدیم با حسین اومدیم، الله اکبر. چه نمازی میشه این؟ بعد میگفتن آقا این نمازه شما فقیهی، کجا روایت ما داریم قبل از نماز سلام به امام حسین؟ کجا ما روایت داریم؟ کدوم معصوم هم چی کاری کرده؟ بعضی گیر میدن. بالاخره شما به عنوان یه مجتهد باید طبق نص عمل کنید. ایشون میفرمود من مجتهدم، استدلالم اینه، نمازی که من میخونم از حسینه، حسین نبود ما نماز نداشتیم. من برای تک تک اعمال عبادی که انجام میدم مدیون امام حسینم، پس لذا میارزه من قبل از حسین یه سلام، قبل از نماز یه سلام به حسین بدم، بعد نمازمو شروع کنم. اتفاقا نمازش هم خیلی نماز میشه، شما انجام بده ببین چی میشه. نمازی که باید با حسین خوانده بشه، میگه تربت سید الشهدا، آقا بی تربت میگه نماز نخون. مرحوم شیخ عباس تو همین مفاتی آورده که میگه تربت سید الشهدا حجاب‌های هفتگانه رو می‌دره، پاره پاره می‌کنه حجاب‌های بین مخلوق و خالق. خیلی فوق‌العاده است، یعنی عرفا و سوال‌ها و زحمت می‌کشن که دونه دونه این حجاب‌های ظلمانی نورانی اینا رو پاره پاره کنن. میگه تو با تربت امام حسین بخون بدون داری چی کار می‌کنی، تربت شوت نکن، تربت حسین خاک معمولی نیست، شفاست. اولین ویژگی نماز، یک ویژگی محسنین، دو یعطون از زکات، اینجا دیگه سری رد میشن. زکات دیگه حقوق واجب و مستحب همش رو شامل میشه. تو آیه وقتی میگه یعطون از زکات یعنی خمس و زکات و نمیدونم فطریه و اینا، این چیزایی که واجبه و چیزای مستحبی، صدقه میدی به یتیم و فقیر و اسیر و مسکین و اینها، کمک میکنی در راه مانده ابن السبیل، هر چه که هست نمیشه مستحب. یعطون از زکات یه حرف داره، این دوتا مطلبی که خدا آورده تو این دوتا یک آیه، یقیمون الصلاة و یعطون از زکات، یک کلمه حرف داره. میگه آقا محسنین اینان، کسانی که رابطه با خالق دارن به نحو احسن، اقامه نماز، نه نماز خوندن آخر وقت اونجوری، از این طرف رابطه با مخلوق دارن با یه تبصره، چون بعضی ها کلن رابطه با مخلوق رو تعطیل کردن فقط نماز میخونه، زنش از دستش ناراضیه، شوهرش از دستش ناراضیه، بچه ها ناراضی هن، همسایه ها ناراضی هن، همکارا ناراضی هن، همه مینالن از دستش، اما نماز خوب میخونه، سه وعده ای هم میره مسجد میخونه. این معلومه که هنوز متوجه نشده دین یعنی چی. بعضی هم از این حرفای ما سوء استفاده میکنن، میگن بیدی آجا چی گفت، همه دین نماز که نیست، حالا بیا بریم به فقرا برسیم. آقا نماز اصله، کنارش اینجا یه تفسره هم داره، رابطه با مخلوق، یعنی شما دنبال این نباشی زن تو اصلاح کنی، دنبال نباشی که زن شوهره رو اصلاح کنه، شما دنبال این باشی که رابطه تو اصلاح بکنی، یعنی رو خودت کار بکنی که اون درست بشه. همسایه رو میخوای درست کنی، نمیخواد، ما خیلی وقتا میخوایم دنیا رو عوض کنیم به خاطر خودمون، میگه آقا شما خودت رو اصلاح کن بقیهش درست میشه.
کل جامعه باید بیان زیر پرچم من قرار بگیرن. آقا شما درست عمل کن، جامعه میاد زیر پرچم شما، خود به خود میاد، خدا میاره. مگه بارها روایتشو نشنیدیم که هر کسی رابطه خودشو با خالق درست کنه، خدا رابطهشو با مخلوق اصلاح میکنه؟ هست دیگه. اما در مورد شیعیان داریم حرف میزنیم. حالا یه کسی میگه پس چرا خدا رابطه امام حسین رو با یزید اصلاح نکرد؟ آدم ها رو داریم میگیم، رابطه ما با آمریکا رو نمیگیم، رابطه خودمون رو داریم میگیم، تو خودمون. آدم ها، حیوان ها رو نمیگیم که. خب و یعطون از زکات، یه تفسره داره هنوز نگفتم، تفسرش اینه وقتی میگه یعطون از زکات یعنی رابطه با مخلوق زیر دست رو داره میگه. یعنی شما تو دنیا اگه میخوای ارتباط دنیایی با کسی داشته باشی به زیر دست باید نگاه کنی. بالا خدا، معنویات، مادیات زیر دست، این وسط میمونن اغنیا. میگه وسط رو ول کن چون اغنیا شما رو خراب میکنن. هر چقدر آدم مؤمنیه زیاد هم نشینی کردن با پولدارا آدم رو خراب میکنه. نه که اونا مشکلی دارن ها، مشکل از ماست. خیلی از پولدارا هستن، خیلی آدمای مؤمنی هستن، به خاطر پولشون هم میرن بهشت، کم هم نیستن. ولی من که نگاه به بالا دست دارم حتما خراب میشم، به دلیل اینکه من دیگه شکر نعمت نمیتونم بگم. ببین همین امشب شما اول کار نشستید، ما گفتیم همه اموات زیر خاک، اونایی که دستشون کوتاهه، نمیدونم فلان، با یه روایت و با یه داستان، شما یه دفعه گفتی آه خدا شکرت الحمدلله من تو مجلس امام حسینم. یعنی شما یه کسی رو که از یه نعمتی محروم ببینی، قدر نعمتی که داری متوجه میشی. ولی وقتی پولدارا رو میبینی قدر نعمت نخواهی دانست، بلکه به کفران نعمت دچار میشی. یه شاعری ظاهرا در مورد سعدی میگن که یه مدتی خیلی فقیر شده بود، به اندازه که دیگه کفش هم نداشت بخره. یه روزی داشت تو خیابون میرفت، همینجوری با خدا شروع کرد حرف زدن، گفت خدای ما این همه شعرهای حکیمانه میگیم، این همه واسه تو کار میکنیم، عبادت فلان اینها، کفش هم نداریم بپوشیم ما. یه ذره غر زد و دید وقت نماز، رفت تو مسجد، دید یه نفر داره رو مسجد خودش رو فرش خودش داره میکشه، پا نداره. برگشت گفت خدا الحمدلله من کفش ندارم، این پا نداره. یعطون از زکات یعنی این که نگاه به زیر دست زیاد داشته باش. غیر از این که ما وظیفه داریم به فقرا برسیم، غیر از این که چیزای واجب خدا به گردنمون گذاشته، غیر از این که باید پول خرج کنیم، غیر از این که همه اینا ثمرات یعطون از زکاته. شما یه درخت رو میخوای بار خوب بده، حتما باید هرس بکنی، شاخه‌هاشو بزنی تا بار خوب بده. شما باید از جیبت بزنی که برکت تو زندگیت بیاد، نه اینکه هی صفر بگیری. هر چی صفر بگیری بدتره. اتفاقا گره به کارت افتاد، بی پول شدی، همون یه ذره‌ای که داری یه خوردهشو بذار برای فقیر. آقا فرموله، هر کی امتحان کرد نتیجه نگرفت بیاد هر چی میخواد به من بگه بگه. دیگه به ما چه؟ ما حرف معصوم رو میزنیم. آقا گره به کار دفداد، مالی گرفتار شدی، صدقه بده. یه صدقه ای که زور بهت بیاد، نه اینکه مثلا حالا یه 200 تومانی داری و این سکه کوچولوها مثلا افتاده اونجا، میگم خب بیا این فقیر. صدقه مال جایی که به من فشار بیاد، نه جایی که اصلا نول دیگه این پوله اصلا به هیچ درد من نمیخوره، من دارم میدم بره، که این که نشد صدقه. یه صدقه که یه خورده بهت زور بیاد، زور که اومد بعدن میبینی که برکت چجوری خدا میریزه. فرموله دیگه، حالا یه بار امتحانش ضرر نداره که. غیر از همه این خاصیتهایی که زکات داره، از جیب خرج کردن داره، یه خاصیت بزرگ داره، نگاه به زیر دست منو اصلاح. خیلی مهمه. یک، یعطون از زکات. دو، یک، اقیم و سلات، یقیمون از سلات. دو، یعطون از زکات، ارتباط با خالق، ارتباط با مخلوق. سه، تمام. و هم بالآخرته یوقنون.
اینا کسایی هن که یقین دارن به آخرت. یقین به آخرت از یقین به مرگ شروع میشه. الان به شما بگن امشب شب آخر عمر شماست، عزاداری امشب چجوری میشه؟ بعضی از رفقا این هفته، شاید چندین مورد من داشتم از رفقای خودمون که الان اینجا نشستن، حاج آقا من امسال اصلا حالی ندارم، هر سال محرم یه وجدی داشتم میخواستم شروع بکنم. هر سال هم این حرفا تکرار میشه. امسال مثلا 5 نفر به من گفتن، پارسال 6 نفر دیگه گفتن، 4 نفر دیگه پیرار سال گفتن. هر سال یه حالی داشتیم میخواستیم شروع کنیم، امسال نداریم، چی کار بکنیم، وای نگرانه فلانه. من یک کلمه حرف دارم، اگر به شما بگن امشب آخرین روزه ایه که شما توفیق داری بشینی، امشب قرار از دنیا بری، اصلا دیگه دنبال فرمول میگردی کدوم عالم زنگ میزنی که آقا من حال ندارم، این حاله میاد. معلومه که نماز خالی، روزه خالی ما رو محسن نمی کنه، چون داعش هم نماز میخونه، چون عمر سعد هم نماز میخوند، شمر هم نماز خون بوده، آل خلیفه، آل سعود، هر چی شما بگی همه اینا بالاخره نماز میخونن دیگه. شما مکه میری پشت سر کی نماز میخونی؟ امام جماعت کیه؟ همین آن دیگه. معلومه که این نمازه همچین کارگر نیست. خالیش یقین به آخرت. من اگه بدونم فردا زنده نیستم آدم میشم، خود به خود نماز امشبم اصلاح میشه، اون نمازی میشه که خدا میدونه، عزاداریم درست میشه، همه چی میزون میشه. و اون بالآخرت یوگنون یعنی این، یعنی به قیامت صغرا که مرگ ایمان دارن. این دیگه ساده ترینش اینه. امام صادق علیه السلام عرض کردن که آقا حواریون حضرت عیسی، یاران درجه یک عیسی، اینا رو آب را میرفتن. حضرت فرمود به خاطر یقینشون، اگه یقینشون بیشتر بود رو هوام را میرفتن، رو هوا، مثل تیول ارزی که خیلی از بزرگان ما داشتن. یقین دیگه. چقدرشو ما داریم؟ مرحوم هادی نوروزی هفته پیش از دنیا رفت. چجوری از دنیا رفت؟ هیچکی نمیدونه. یا آقا چرا مرد؟ این که ورزشکار بود. آقا مرگ چرا نداره؟ مرگ که دلیل نمیخواد، پیمونه سر اومد. آقا این قلبش ورزشکاری بود، فوتبالیستیه، چه میدونم، قلب دیگه، ورزشکارا هر بلایی سرشون بیاد قلبشون به مشکل نمیخوره، به دلیل اینکه قلب ورزشکارا دیگه حسابی روال دیگه. اون تو قلبش یه دفعه ایستاد، تستای پزشکی هم داده، همه چی داستان، همه چی میزونه. شب خوابید اصلا هم فکرشو نمی کرد، چشمشو بست دیگه بیدار نشد. چند نفر از ماها احتمال میدیم امشب چشممونو ببندیم دیگه چشم باز نکنیم؟ اون وقت ببین اصلا نمیخواد یقین کنی. شما احتمال بده امشب روزه آخرته. ببین شب اول محرمت شب عاشورا نمیشه، به دنبال چه فرمول دیگه ای میگردی؟ جوونه تو مسجد نشسته بود، پیامبر بعد از نماز نگاه کرد، دید جولیده، رنگ رو پریده، زیر چشم گود افتاده، اما نورانی. آقا فرمودن که کیف اصبحت، چطوری؟ گوه اصبحت و موقنن، الان در حالت یقین هستم. حضرت فرمود یقین علامتی داره. این ادعای تو خیلی بزرگه، علامت یقین چیه؟ یقین اینه که آقا همین الان انگار که بهشتی ها رو تو بهشت دارم میبینم غرق در نعمت، و جهنمی ها رو میبینم و صدای ناله شون رو میشنوم توی جهنم. بهشت و جهنم جلو چشممه. این میشه یقین. بعد گفت یا رسول الله بهت بگم دور و برت چه خبره؟ کی هست و کی نیست؟ کی بهشتیه؟ کی جهنمیه؟ کی چی کار است؟ از باطن اینا خبر بدم. آقا فرمود دیگه نه، ساکت شو، تا همینجا بس. راست میگه، این علامت یقینه. علامت یقین اینه که من باور بکنم میمیرم. ذره ای اگه عمر صد باور داشت که فردایی زنده نیست، به ملک ری نخواهد رسید، اگه اینو باور میکرد هیچ وقت دستش به خون سید شهدا آلوده نمیشد. خیلی از گناهایی که ما میکنیم به خاطر این. زن و شوهر دارن دعوا میکنن، امشب بهشون بگو آقا امشب شب آخر عمر شماست، همچین صلح و صفا میشه، میگه یه شب با همین بذار یک شب رو خوش باشیم. اون میگه تقصیر من بود، میگه تقصیر من بود، هی از هم دیگه عذرخواهی میکنه، این میگه منو حلال کن، اون میگه منو حلال کن. چرا به هم میپرن؟ به خاطر اینکه میگه من 20 سال دیگه قراره با تو زندگی بکنم، تو رو آدمت میکنم. اینجوریه دیگه. بچه های مسلم رو فرار کردن، رفتن از کوفه. چون من روزه طفلان مسلم هیچ سالی نخوندم، امشب حالا نمیخوام روزه بخونم، میخوام خباست آدم ها رو بگم که چه اتفاقی میفته وقتی آدم یقین به آخرت نداره. آدم نماز خون روزه بگیر چه به سرش میاد، چه اتفاقی میفته. توجه به دنیا، وقتی شما و هم بالآخرت یوقنون نداشته باشی، اون وقت به دنیا دل میبندی. هرچی اونور یقین کم میشه، اینور قوی میشه. قوی شدن همانا رذایل آمدن به جایی که آدم یه جونوری میشه که خودش باورش نمیشه دیگه. ایشالله برید مقبره طفلان مسلم، اونایی که نرفتن برن. چون ما سری قبل نرفته بودیم، این سری ما رو بردن. خیلی فضای عجیبی داره و واقعا از قلبم دارم آرزو میکنم که خدا قسمت همتون بکنه، به دلیل اینکه اونجا یه فضاییه که من بعضی از حاجتهایی که حرم امام حسین روم نمیشد بگم اونجا گفتم و آننم رسیدم گرفتم. عجیب بود، اصلا فکرشم نمیکردم که این دوتا آقازاده اینقدر کرامت داشته باشن. خیلی هم دوره از کوفه، نزدیک به 100 کیلومتر دور شدن اینا از کوفه، یعنی فرار کردن. شبونه میرفتن، تو روز قایم میشدن توی روزنه ها، توی زمین، تا رسیدن یه جایی خونه یه کسی رو در زدن، یه خانومی در رو باز کرد. کیه؟ گفتن ما بچه های پیغمبریم. خیلی خوشحال شد طفلان مسلم ابن عقیل، اینا رو ترخوش کرد. خانم خونه خیلی بهشون رسید، غلامه اومد خوشحال شد، کنیزه اومد خوشحال شد، پسره اومد خوشحال شد. شب حارس شوهره اومد خونه، گفت زن شنیدم که یه عده داشتن صدا میزدن تو کوچه های کوفه که امیر ابن زیاد گفته که هر کس طفلان مسلم ابن عقیل رو پیدا بکنه مرده یا زنده جایزه خوبی میگیره. دنیا رو ببین، آدم یه وقتی با مسلم در میفته، یکی از جنگی ترین آدمای امام حسین مسلمه، بیش از 100 نفر آدمو کشته تو درگیری‌های تن به تن توی کوچه‌های کوفه، نتونستن حریفش بشن، امان دادن بهش آخر سر، فریبش دادن در واقع. یه وقتی شما با مسلم درگیر میشی میگی جنگ دیگه، حالا بیرحم شدیم ما، میزنیم از هر طرف یه جوری، بالاخره 10 تا 1 میزنیم. آیا وقتی دوتا بچه هست، زنش افتاد به دست و پاش، گفت این بچه ها مهمون ما، گفت نه اینا رو من باید ببرم، دست و پا اینا رو بست، یه کتک مفصلی اول بهشون زد شدید، کتفاشون رو به هم بسته بود، میزد اینا رو. خب تو میخوای ببری بچه رو تحویل بدی، چرا میزنی؟ آقا شما میخوای یه کسی رو بکشی، چرا زجر کش میکنی؟ چرا علی اصغرش رو میکشی؟ شما با حسین جنگ داری، با بچه چی کار داری؟ مثلا عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین، تو چی کار داری؟ بچه رو میتونی برداری پرتش کنی اون بر. آخ حسین، آقا شب اول محرمته. پارسال شام غریبان میگفتم کی بشه سال دیگه شب اول بشه. شبای اول دوم اینجوریه، چون همه خصوصی هن، من هم همجوری حرف میزنم اجازه میدم تو گریتو بکنی، زیاد دنبال اون روزه ها و دنبال فوت و فن و این چیزا نباش. این شبای اول خودمونیم، دور همیم، سالهاست رفیق عشق همیم، اینجور گریه کنیم. امشب صبح بچه ها رو آورد کنار فرات، زنش اومد التماس کرد، زنش رو به شدت کتک زد و پرت کرد. غلامش اومد جلو گفت ارباب این کار رو نکن، اینا بچه های پیغمبرن، اینا گناهی ندارن، میخوای ببری زنده ببر. جلوگیری کرد، ممانعت کرد، غلام رو کشت. پسرش اومد جلوگیری کرد، گفت بابا از رو جنازه من باید رد بشی اگه بخوایی بچه ها رو بکشی. پسرش رو کشت طبق نقل بعضی از مقاتل. بعضی از مقاتل هم میگن پسر فرار کرد از دست باباش، پرید توی فرات و از اون ور اومد بیرون. اما بعضی مقاتل نمیشتن پسر خودش هم کشت. اومد سراغ بچه ها، دید بچه ها دارن گریه میکنن، گفت نترسید زود کارتون رو تمام میکنم. گفتن گریه ما برای این نیست، گریه ما برای اینه، ما طاقت نداریم جلو چشممون داداشمون رو سر ببریم. هی همدیگه رو جلو مینداختم، میگفت اول من. او میگفت نه اول من، اول سر منو. کجا گریز بزنم به نظرت؟ هی عبدالله میگفت قاسم خوش به حالت رفتی. کجا گریز بزنم؟ هی ابی عبدالله میگفت ابل و یا نه بذار اول یه خورده شب اول امام حسنی بشیم. تو مدینه رفته بود تو قبر، ابی عبدالله صورتشو گذاشته بود رو صورت امام حسن، قریب مدینه. ای کاش میمردم نمیدیدم تیر به بدنت زدم. شب اول ما بارشو بسته، خدا میدونه، اصلا نیاز به هیچ چی دیگه نیست، هرچی از دیگه برای جامونده ها از قافله کسی جامونده. والا شما فیضتو بردی، باید سینه بزنیم پاشیم بریم امشب. هر کی کربلا میخواد همین الان بخواد. کیا هنوز شیش گوشه رو ندیدن؟ زریحش انقدر قشنگ شده. من که تازه کربلا بودم الان دلم داره میره.